اینجور مسائل در حوزه ما رواجی نداره، بیشتر به همین مسائل روزمره طهارت و نجاست و حیض و نفاس و همسال اینا هم میپردازیم، به این مسائل ریشه‌ای که ممکنه سرنوشت ساز باشه کمتر توجه میکنیم. خب طبعا اگه بنده هم میخوام وارد بشم باید بحث‌های اصطلاحات علمی و فلسفی اینا به کار برم و چیزی جز خستگی برای عزیزان فکر نمی‌کنم نتیجه داشته باشه. اینه که سعی میکنم از یه بحث ساده خودمونی شروع کنم، از حتی المقدور سعی کنم روح مطلب را منتقل کنم، هرچند خود را درگیر اصطلاحات و اینها نکن. ما خوب از اینجا شروع کنیم که در همین گفتگوهای خودمون در بعضی از قراردادهایی که می کنیم، معاملاتی، تعاملهایی که با دیگران داریم، گاهی می گیم در این کار حقی برای فلانی در نظر می گیریم. نمی گیم؟ معامله می کنیم میگیم حق خیار برای طرف در نظر میگه، هر وقت خواست بتونه معامله رو فسخ کنه مثلا در یه شرایط خاص، یا نه از ضمن یه معامله حتی عقد نکاحی میگیم شرط میکنیم که حق داشته باشد همسر مثلا مسکن رو انتخاب کنه. یعنی چی؟ یکی میگه ما حق براش قرار میدیم، او حق پیدا میکند که این کار رو بکنه. یعنی چی؟ معناش آن لوازمش رو میگم، از کدر میخوام تعریف منطقی و اینها بکنیم وارد اصطلاحات باید بشیم کار پیچیده میشه. معنا این که او حق دار میشه این است که میتونه فردا از ما مطالبه کنه، قانونن میتونه مطالبه کنه که آقا مسکن من مثلا همسری که حق تعیین مسکن داری من میخوام تو این خونه زندگی کنم، اون خونه رو نمیخوام، یا این شهر میخوام زندگی کنم اون شهر نمیتونم. قانونا میتواند این کار بکنه، مطالبه کنه این خانه رو برای من بگیر، و اگر نگره کسی نمیتونه جلوشو بگیره مؤاخذش کنه، که تسلیم نشد به جای دیگه بره. خب حق داشت که خودش تعیین مسکن. یعنی به زبان علمی بخوام صحبت کنیم، یک تسلطی پیدا می کند اون ساکسی که حق را واجد میشه که یک کاری را انجام بده دیگران باش مخالفت نکنند. وقتی میخواد این کار انجام بده کسی نتونه قانونن جلوشو بگیره. البته خارجه را کارهای خیلی ساده را ممکنه کسی جلوش بگیره، ظلم کنن اون قانونن. حالا قانونن باز یعنی چی و این حقه یعنی چی و این سلطه قانونی یعنی چی، این های بحث هاییست که خیلی باید برگردیم به مسائل ریشه‌ای در. برای این معناش اینه که من حق دارم، یعنی قانوناً قدرت دارن این کار رو انجام بده و کسی قدرت نداره اینو منو منع کنه از این کار. پس میشه حق رو تعریف کرد به اینکه مالک شدن یک سلطه ای، یک تسلط قانونی نسبت به یک کاری، به گونه ای که اگر این کار رو انجام بده کسی حق نداره باشه مخالفت کنین، جلوش ها نمیشه بگیرن چرا حق داشت. خب این حقیست که با خودمون برای خودمون قرار ندیم و توافق میکنن که مثلا همسر این حق را داشته باشی، بعدش در مقام عمل کسی نمیتونه جلوش رو بگیر. حالا کجا میشه این حق را اعمال کرد؟ این شرط ها چه؟ خصوصیاتی داره، چه شرطی را میشه ضمن عقد کرد، چه شرطی را نمیشه، اینا مسائل فقهی است، در فقه باید بس. خود اون بحثش هم یه بحثی است که اصل این اعتبار چه اعتباری است، چگونه پیدا میشه و الی آخر. پس در حق یک نوع مالکیت یا نوع تسلط قانونی بر یک امری، بر یک کاری، بر یک چیز خارجی اثبات میشه که قانوناً کسی نمیتونه جلوشو بگیری. این میشه حق دار. خب و سوالاتی مطرح میشه، کی این حق رو جعل میکنه؟ خب این مثالی که زدیم طرفین با هم توافق میکنن که من اون حق رو داشته باشه، ما هم قبول میکنیم. چون توافق میکنن، امضا میکنن یا صیغه رو بر این جاری میکنن، این حق ثابت میشه با این اعتبار، با یک انشاء. این تا کجا میشه این حق رو توسعه داد؟ اگر این را ما حالا از همینجا به اصطلاح گریز میزنیم به اصل مطلب، برای اینکه این واسطه های اصطلاحی و اینا حذف بشه، اگه پذیرفتیم که در مورد حق باید یک کسی مالک چیزی بشود که اون دیگری مالکش نیست، نمیتونه جلوشو بگیره، اگه اون مالکش بود میتونست جلوشو بگیره، این مالک چیزی میشود، یک سلطه قانونی که اون مالکش نیست. پس یک مالکیتی برای کسی اعتبار میشه در مقابل یک کسی دیگری که اون مالکیت رو نداره. میتونید شما یه حقی پیدا کنید که این خصوصیت درش نباشه، قانونا من یک مالک یک کاری نباشم، مالک یک چیزی نباشم و این مال من باشه، دیگری نتونه ازم بگیره مگه خودم بخوام. پس قوام حق به اینه، به یه نوع مالکیت یه امریست نسبت به چیزی که طرف مقابل اینا نداره. خب اگه این معنا رو توسعه بدیم، آیا هیچ مخلوقی میتونه بر خدا حقی داشته باشه؟ یعنی مالک یه چیزی بشه که خدا مالکش نیست، خود او یه چیزی را جعل بکنه که او جعل نکرده. ظاهراً این یک نوع پارادوکسه، اگه خدا یعنی کسی که مالک همه هستی است و هیچ کس بدون او و بدون اذن او مالک چیزی نمیشه، هیچ کس هم بر خدا حقی نداره. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى.
مراد نی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و او جای دیگر است. مراد نی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و او جای دیگر است.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و او جای دیگر است. چشم جهانیان به تماشای رنگ و بو، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است،
جز چشم دل که محو تماشای دیگر است. ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است.
گر خلق را بود سر سودای مال و جاه، گر خلق را بود سر سودای مال و جاه،
سودای دیگر است.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است. ماییم جای دیگر و جای دیگر است.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است. ماییم جای دیگر و جای دیگر است.
درود بر شما دوستان شنونده، همراهان بخش سحرگاهی برنامه رادیو معارف. همراه بودیم با سخنان آیت الله مصباح یزدی در زمزمه های معرفت. ساعت 13 امروز شنبه 5 آبان ماه تکرار زمزمه های معرفت تقدیم شما عزیزان خواهد شد. ممنون و سپاسگزارم از اینکه همچنان با بخش سحرگاهی برنامه رادیو معرف همراه هستید. تقدیم شما دوستان و بزرگواران میکنیم برنامه در مکتب وحی رو، تفسیر سوره مبارکه قریش و ماعون در سخنان حجت الاسلام و مسلمین استاد قرائتی به مدت 25 دقیقه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بعدد ما أحاط به علمه. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. از اول قرآن که شروع کردیم تا این سوره های آخر به لطف خدا رسیدیم، آیه به آیه تلاوت شد و ما هم یه نگاهی به تفسیرش داشتیم تا رسیدیم به سوره لایلاف قریش. با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
دو تا سوره هست که به هم چسبیده ربط داره، ولذا بعد از ولا والین که میگن یه سوره تمام بخونید، باید دو تا سوره رو با هم بخونیم. سوره زوها و زوها و علم نشرح، یکی هم سوره فیل و سوره قریش، اینا با هم ربط. این مثلا میگه لایلاف قریش، بره الفت قریش. چی بره الفت قریش؟ چون سوره قبل سوره فیل بود، میگه ما کسانی که ابرهه، لشکری که ابرهه درست کرده بود، پادشاه یمن کعبه درست کرد، به مردم گفت به جای مکه دور کعبه من بگردید، من کعبه درست کردم با سنگ مرمر. بهش بی‌اعتنایی شد، ایشون گفت حالا که کعبه من مورد تحقیر قرار گرفت، من اون کعبه مکه رو نابود میکنم. لشکر فیل سوار درست کرد، آمد مکه. در مکه که شد، فوج پرنده یه چیزای انداختن رو کعبه، اینا نابود شدن. قرآن میگه میدونی چرا نابود کردیم؟ لایلاف قریش. ای که فجعلهم که اسم معکول لایلاف قریش، یعنی نابودی سپاه ابرهه، سپاه فیل سوار را نابود کردیم برای که قوم قریش زندگیشون به هم چف بشه. یعنی چه؟ یعنی اگر فیل سوارا میتونستن مکه را خراب کنن، دیگه قریش در مکه جایگاهی نداشتن. مکه نبود، کعبه نبود که بیان طواف کنن و زندگی اینا به هم بریخ. ما برای که زندگیتون گسسته نشه دشمنان شما را نابود کردیم، دشمن را نابود کردیم لایلاف قریش، برای الفت دادن بین قریش. ایلاف هم رحلت الشتاء و سیف، چون این ایلاف یعنی وقتی قریش متلاشی نشدن این زمینه شد که پیغمبرم از قریش دیگه دوری بود در قریش به نام پیغمبر که برای که این دور بعدن ظهور پیدا میکنه و مبعوث میشه و پیغمبر میشه و دنیا رو از ظلمات شرک و خرافه و جهل و شرک و تفرق نجات میده. ما دشمنان مکه را نابود کردیم تا قوم قریش بمانند تا این دور از توش بیاد بیرون. لایلاف قریش، نابودی لشکر ابرهه برای این بود که قوم قریش ایلاف الفت داشته باشن. ایلاف همره هم میگه ایلاف، ایلاف دو بار تکرار شده در زمانی که شعارشون خون ریزی و جنگ بود، هم میگه ایلاف ایلاف، محبت محبت. ایلاف قریش، ایلاف هم رحلت، رحله حرکتایی که با راحله میره، راحله اسبه شطوره، حرکتایی که آدم سوار این مرکب میشه میگن رحله، پیمودن راه به روی راحله است. رحلت الشتاء و سیف، شتاء به معنای زمستونه، سیف به معنای تابستونه. قوم قریش دو سالی دو تا سفر تجاری داشتن، تابستونا میرفتن شام، زمستونا میرفتن یمن. رحلت الشتاء و سیف، اگر الان به همین آیه عمل کنیم تعطیلات ما کم میشه. یعنی وقتی هوا داغه مثلا یه منطقه گرم سیره، دانشجوش یا طلبش هجرت کنه به مناطق متوسط، معتدل یا سردسیر. مناطقی که سردی نمیتونن درس بخونن هجرت کنن به مناطق. اگر همین الان رحلت الشتاء و سیف باشه ما خیلی جلو هستیم، یعنی همه تعطیلات نداریم. لیلا وگر نه نمیخواد خود تاریخ بگه که قوم قریشی بودن تابستون زمستون کوچ میکردن، خب پار به مچ. میخواد بگه ببینید این کوچ کردن یه ارزشه، میخواد بگه سفر تجاری ارزشه، میخواد بگه ایلاف و محبت ارزشه، میخواد بگه خدا چقدر به شما منت گذاشت. زندگیتون از هم نپاشید، باید با هم الفت داشته باشید. سفر تجاری مورد نظر اسلامه، رحلت الشتاء و سیف. فلیعبدوا رب هذا البيت، باید مردم این خدای این پروردگار این خانه را عبادت کنن. فلیعبدوا امره، قرآن راجع به عبادت میگه که عبادت کنید برای تشکر از خدا. هم اول قرآن گفته هم آخر قرآن. اوائل قرآن سوره بقره میگه وعبدوا، عبادت کنید خدا رو. میگیم چرا؟ میگه بابا وعبدوا ربکم الذی خلقکم، خلقت کرده. اول قرآن میگه عبادت کنید چون شما رو آفرید، آخر قرآن میگه فلیعبدوا، عبادت کنید برای که شما رو اطعمه هم من جوع، مسئله اقتصادی شما رو حل کرد، شما رو از گرسنگی نجات داد، و آمنه هم من خوف، امنیت به شما داد. دو مسئله مهمه، مسئله اقتصاد، مسئله امنیت. فلیعبدوا، عبادت کنید برای حل مشکل اقتصادی، عبادت کنید. یعنی اگر خواستیم مردم را به عبادت دعوت کنیم باید یه خدمتی به مردم بکنیم. من طلبه اگر آمدم برای مردم آبی آشامیدنی درست کردم، خدماتی کردم، مردم گوش به حرف من میدن. اگر خواستیم دین ترویج بشه باید خدمات به دست علما بشه. اگر این عالم این منطقه رو این کار کرد وقت گوش میدن. من سراغ دارم طلبه‌ای که خدا رحمتش کند برادر آیت الله مشکینی بود، من خونش رفته بودم. ایشون میگفت که من رفتم در یک روستای زمان شاه تبلیغ، دیدم مردم آب آشامیدنی ندارن، غروب که میشه اسب و گاو و الاغ و اینا رو برم دارن با مشک و سطل و کوزه و اینها میرن چند کیلومتری یه چشم آبه، از اونجا آب آشامیدنی برم دارن من تو روستا. دیدم هر شب اینا راه پیمایی میکنن، قبل از غروب اسب و گاو و شتر و همه رو میبرن اونجا، قبل از غروب میرن آب برم دارن میان. هر روز راه پیمایی به خاطر آب خوردن تا چند کیلومتری. دلم سوخ. ایشون میگفت آمدم قوم خونه داشتم فروختم، رفتم اونجا یک استخر بزرگ ساختم، آب لوله کشی رو از اون چند کیلومتری آوردم تو روستا. و اون زمانی که این حرف رو میزنم میگفت الان چند سالم، 7-8 بچه داشت، گفت چند سال 7-8 دو بچه دارم خونه اجاره نشستم و مردم فهمیدن که یه طلبه خونه شو میفروشه برای روستا آب آشامیدون درست کنه. اطعم هم من جو آمن هم من خف حالا میگه فلی عبادو، حالا عبادت کنیم. ما اگر خواستیم مردم به تقوا دعوت کنیم باید مشکلات اقتصادی اینا رو حل کنیم. اگر مشکلات اقتصادی رو حل کنیم مردم گوش میدن، وگرنه مردم تو مشکلات هرچی هم دعوت کنی مشکل داره. قرآن میگه کلو من الطیبات، بعد میگه و عمل صالحا. کلو من الطیبات، بعد میگه و عمل صالحا. خب سوره قریش هم تمام، سوره ما این رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.
به نام خدا، به نام خدا، از خدا کمک میگیرم. هر چی تو ای بای بسم الله است. وقتی شما میگی به نام خدا این چه؟ یعنی خدا رو قبول دارم، قادرش میدونم، مهربان و رؤوف و رحیمش میدونم، میتونم من کمک کنه، بهش محتاجم، از الله کمک میگیرم، یعنی از همه صفات خدا، سرچشمه همه رقم رحمته. ارأیت الذی یکذب بالدین، آیا کسی که قیامت انکار میکنه دیده ای؟ این انکار عملی، چون بعدش میگه اینا نماز خوندن در حال ریا، پیداست کافر نیستن، کافر کسیش نماز نمیخونه. اینا مسلمانای آبکی هن، مسلمانای بدن، منطبع به همین مسلمانای بد خدا گفته یکذب بالدین، تکذیب میکنن دین، یعنی قیامت باور ندارن. ارأیت الذی یکذب بالدین، آیا کسی رو که قیامت انکار میکنه دیده ای؟ میخوای بهت بگم او کسی که این کارا رو میکنه معلوم شه قیامت قبول نداره. فذلک الذی یدعو الیتیم، یدعو دع یعنی راندن همراه با خشونت، یعنی یتیم را با خشونت از خودش طرد میکنه. یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، مردم رو برای گرسنه‌ها تشویق نمی‌کنه. لازم نیست آدم خودش پول داشته باشه، خیلی وقتا خود انسان پول نداره، ولی میتونه از دیگران تشویق کنه که اونها رو. تو قرآن هم داریم یحض، که اینجا یحض، یه جایی هم داریم بلا یحاضون، حزه با جیمی و سادزاد یعنی تحریک کن. گاهی وقتا آدم خودش نمیتونه ولی دیگران رو تشویق میکنه. ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین، وای بر نمازخونا. کدوم نمازخونا؟ الذین هم عن صلاتهم ساهون، اونایی که در روایت داریم ساهون یعنی سستی، ترک، ضایع کردن نماز. درباره ضایع کردن نماز سه تا تعبیر داریم: اضاع، ضایع میکنند، استخف، سبک میشوره، اهانه به صلات. اهانه یعنی سست، نماز سست قرارش میده، یعنی نماز را سست میدونه یا نماز را ضایع میکنه یا نماز را کوچیک سبک میشوره. اهانه استخف ان صلات هم ساهون، یعنی گاهی میخونه گاهی نمیخونه، نمیگه فی صلات هم ساهون، ان صلات هم، چون تو نماز که آدم گاهی شک میکنه، سهو تو نماز عیب نیست، سهو از نماز عیبه. الذین هم یراؤون و یمنعون الماؤون، اینها اهل ریا هستن و ما اون به کسی میدن. ما اون همه چیزاست که بعضی خونه‌ها دارن بعضی خونه‌ها ندارن، مثل دیگه بزرگ، ظروف، گاهی عروسی، عقد، عزا، مهمانی پیش میاد، از همسایه‌ها چیزی میگیرن، میگه چیزشو به همسایه نمیده. البته روایت داریم شامل قرض الحسن هم میشه، هر کار نیک شامل میشه، وسایل خونه شامل زکات هم میشه، ما اون به همه اینا میگن، از معن شامل همه اینا میشه. این ترجمه آیه، این آیه سیمای آدم منفی رو معرفی میکنه، یعنی اگه خواستیم رو تخت سیاه بنویسیم باز میگیم سیمای انسانهای منفی. نسبت به دین منفیه، یعنی نسبت به معاد یکذ به دین، قیامت قبول نداره. نسبت به یتیم منفیه، ید اول یتیم. نسبت به مسکین منفیه، لا یحض علی طعام المسکین. نسبت به نماز منفیه، ساهون یراون، یا گاهی میخونه گاهی نمیخونه، گاهی که میخونه برای خود نمای میخونه. نسبت به خدمت مردم منفیه، یمنعون المعون، یه دیگ و فرشی داره به همسرش نمیده. یعنی نسبت به قیامت منفی، نسبت به فقیر منفی، نسبت به یتیم منفی، نسبت به همسرش منفی. سیمای یه آدم منفی تو این سوره مطرح شده. خب این معلوم میشه دین مجموعه ایه. نمیشه گفت من نماز بخونم کار به باقی کارا ندارم. میگه اگر نماز بخونی، یتیم را قهر کنی، به همسایه‌ها کمک نکنی، تو دین نداری. گاهی وقتا ما میگیم این جزء اصول دینه، این جزء فروع دینه، مثال اخلاقیه. این دستبندی که ما کردیم تو روایات نیست. در روایات میگه لا دین لمن لا عهد له. اگر به قول دمن نکنی دین نداره. اینجا میگه یکذب به دین یدعو الیتیم. اگر کسی یتیم را طرد کند، به گرسنه‌ها نرسد، به همسایه‌ها کمک نکنه، این یکذب به دین، دین نداره، یعنی قیامت قبول نداره. خب کسی که نسبت به همسایه‌ها دریغ داره، خب خدا هم لطفش نسبت به او دریغ داره. روایت داریم کسی که اتاق خالی داره به کسی نمیده، خدا به فرشته میگه نگاه کنید این در دنیا یه اتاق خالی داره نمیده، شاهد باشید به عزت جلالم در قیامت جوابش نمیدم. خب ای آیه خیلی قشنگ طراحی کرده، میگه نسبت به سخت‌ترین نوع فقیر مسکین، چون مسکین از فقیر مشکل‌تره ازش. مسکین از مسکنه، مسکن یعنی خونه، مسکین کسی که بیپولی تو خونه میشینه، چاردار نداره بره بیرون، لباس نداره بره بیرون، میگه برم افطاری بخورم با افطاری بدم نمیتونم بدم، برم بیرون بچه هم میوه میبینن میگن بخر، پول ندارم برش بخرم، چون از بیپولی مسکین یعنی مسکن، یعنی اسکن و فقره، از بیپولی تو خونش نشسته. یعنی نسبت به فقیرترین آدم ها، اینم نه نسبت به این که بده نیازت کنه، فقط اقت که بخوره نمیره، تعامل مسکین. یه وقت میگیم مثلا عروسش کن، دومادش کن، مغازبش بده، زمین بش بده، میگن نه اونا پیشکشید، یه تیکه نوبش بده. یعنی فقیرترین آدم ها مسکینه، مورد نیازترین موجودات غذاست، به مقدار مصرف نه ذخیره. اینم نسبت به ضرورترین خوراک، اونم به مقدار نه خودش اقدام میکنه و نه دیگران را تحریک میکنه. خب درباره او کسی که یتیم را با خشونت از خودش دور میکنه، او کسی که نسبت به گرسنه نه خودش میدونه دیگران را تشویق میکنه، او کسی که گاهی نماز بخونه گاهی نمیخونه، نسبت به نماز ساحله، اینها قیامت قبول ندارن. راجع به این چند تا جمله صحبت کردیم. حالا این جمله میفرماد که وای بر مسلمان، فویل للمصلین، وای بر نماز خونا، کدوما؟ اونایی که از نمازشون ساحلن و هم الذین هم یراؤون، اهل ریا هستن. ریا یعنی دیدن مردم، سمعه یعنی به گوش مردم برسه. گاهی آدم یک کاری میکنه که مردم ببیننش، گاهی یک کاری میکنه که مردم بشنون، نشانه نفاق. ریاکار یک ظاهرش گوسفنده ولی باطنش گرگ، به جای که از دنیا آخرت به دست بیاره، ای آخرتشو میفروشه دنیا به دست بیاره. اینه مخلص دنیاشو میده برای آخرت، ریاکار آخرت یدک میشه برای که به دنیا برسه. از فرد پوشی خدا سوء استفاده میکنه، سخت‌ترین عذابها برای اونه. خب ریای رقم شرکه، شرک خفیه، مثل بت پرستی نیست اما از اخلاص هم بیرون رفته. امام صادق فرمود کسی که یک کار بکنه برای که مردم بشنون و از او ستایش کنن، این مشرکه. بعد ای آیه فرمود ولا یشرک به عبادت ربه احد. البته این هست که علامت ریاکار اینه که اگر بفهمه مردم ستایشش بکنن کار انجام میده، اگر بفهمه کسی پولش نمیده یا ستایش نمیکنه کار انجام نده. البته این که آدم یکی میگن ریا اینه که آدم از اول بره ریا باشه، اما یکی کسی بره خدا کار میکنه بعدا مردم میفهمن خوشحال میشن، این طوری نیست. اون ریایی که میگن باطل سو شرک سو خطرناکه، اینه که از آدم از اول نیتشی باشه. اخلاص هم براتون معنا کنم، اخلاص یعنی نیت پول نکن. لا نورید منکم جزاء ولا شکورا. اهل بیت نونشون رو به فقیر و مسکین و یتیم دادن، گفتن افطاری خودمونه میدیم، لا نورید منکم جزاء ولا شکورا، نه جزاء میخوام نتیجه. لا نورید مربوط به قلبه، یعنی تو دلمون اراده نکردیم، نیت پول نکن.